خودش به سمت و سویی که مد نظرشه سوق میده. آقای دکتر دهنادی، تا اینجا برنامه شما فرمودین، اشاره کردیم به بحث سواد رسانه‌ای و سواد بازی‌ها. میخوام ازتون این سوال رو بکنم، با توجه به اینکه ما به صورت تخصصی به بحث سواد رسانه‌ای میپردازیم در برنامه پایش، این سوال رو میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما سواد رسانه‌ای آیا سواد بازی‌ها رو تحت پوشش خودش قرار میده، یا اینکه این دو با هم همپوشانی دارن، یا اینکه اصلا در نهایت با هم هیچ ربطی نداره؟
ببینید، سواد به معنایی که حالا دربارش بحث میشه و اختلاف نظرم معمولا وجود داره، به معنای نحوه و بلد بودن نوع استفاده به درست از هر چیزی در واقع مورد بحث و بررسی قرار میگیره. خب سواد رسانه‌ای از اون سوادهایی هست که یه مقدار به خاطر ماهیت پیچیده رسانه در واقع میشه گفتش که از سایر سوادها پیچیدگیش یه مقدار بیشتره، چون به بخشای ادراکی و عصب شناختی و در واقع روانی خود مخاطب هم میپردازه. یعنی مثلا وقتی ما سواد ریاضی داریم، قاعدتاً مجموعه ای از قواعد رو میفهمیم که این قواعد رو همه اعداد، رو همه ماهیت‌های هندسی، رو همه ماهیت‌های جبری و مثلثاتی جواب میده در همه جا. ولی واقعا ملکه سواد رسانه این گونه نیست. یعنی شما هر لحظه با یک وضعیت جدید، با یک در واقع معمای جدید، با یک موضوع جدید روبرو هستید که ممکنه قواعدش هیچ ربطی به چیزایی که تا حالا خونده باشید نداشته باشه. یعنی شما بزرگترین افرادی که تو انجمن سواد رسانه‌ای ایران یا جهان وجود دارن، ممکنه یه فیلمی ببینن که آخر رو خود اونا تأثیری بذاره که اصلا دلشون نمیخواد که این تأثیر داشته باشه. تو حوزه سواد بازی هم، سواد بازی من خیلی از سواد رسانه‌ای تفکیک نمی‌کنم. من میگم آقا مثلا سواد بازی همون سواد رسانه‌ای حوزه بازی هاست، با این تفاوت که مثلا شما دیگه مقدار ریز و بم اثرگذاری بازی رو بیشتر میشناسی. یعنی سواد بازی یک جورایی، حالا از نظر شخصی خود من، سواد رسانه‌ای تخصصی حوزه بازیه. یعنی یکی از شاخه‌های
سواد،
آره، یکی از شاخه‌های سواد. حالا ممکنه مثلا شما توی سواد بازی با موضوعات جدیدی هم روبرو باشی که تو سواد رسانه‌ای خیلی بهش پرداخته نمیشه، مثلا رژیم مصرف رسانه. مثلا شما تو سواد رسانه‌ای من نشدیدم کسی به این موضوع خیلی بپردازه که خب حالا ما اومدیم روی تلویزیون یا داریم روی روزنامه کار میکنیم، چقدر حالا روزنامه بخونیم؟ اینو خیلی تو سواد رسانه‌ای نمیپردازه. آقا حالا شما چند ساعت در روز میتونی روزنامه بخونی؟
اتفاقا آقای دکتر، در ایران ما این واژه رژیم مصرف رسانه‌ای رو داریم. حالا من یه پرانتزی باز میکنم بین صحبت‌های شما، ما یک اثری رو که داشتیم به اصطلاح تألیف میکردیم تحت عنوان فرهنگ اصطلاحات و لغات سواد رسانه‌ای، خیلی گشتیم که این معادل رژیم مصرف رسانه‌ای رو در متون زبان اصلی پیدا بکنیم، ولی مدیا دایت هیچ گزینه‌ای مشابه، یعنی این واقعا یکی
حالا الان آقا دکتر تاریخ اینو توضیح میده، چون
یکی از چیزایی که در ایران در واقع ادعا شده.
تو بازی من فکر میکنم مشخصا
سواد رسانه‌ای استفاده میشه.
تو بازی میشه. کاملا این مسئله‌ای که در هم ایران هم در جهان مقوله‌ای به نام مدیریت مصرف، مقوله‌ای به نام رژیم مصرف، حالا میگم آقای، چون آقای دکتر تاریخ توی اون حوزه مشخصا کار کردن قطعا توضیح میدن. ولی عرض من اینه که ما توی مثلا رسانه‌های دیگه کمتر با این موضوع روبرو هستیم. یه بخش دیگه‌ش هم که مربوط به سواد بازی رو میخوام وجه تمایزش از سواد رسانه‌ای یا وجه تفاوت‌هاش رو از سواد رسانه‌ای خدمتتون عرض بکنم، ببینید سواد رسانه‌ای یه مهارتیه که جزو مهارت‌های ششگانه‌ایه که یونسکو میگه در قرن 21 همه نیاز داره.
ارکان سواد.
و اگر کسی نداشته باشه پروفسور هم باشه بی سواده. ولی مربوط به خود انسانه. خود فرد که این سواد رو نداشته باشه دچار گرفتاری میشه. اما سواد بازی، حالا میگم تو این زمینه آقای دکتر منم میآموزم از آقای طاهری، خیلی مشتاقم که توضیحات از تالی رو بشنوم، ولی اون چیزی که به نظر خود من میرسه اینه که سواد بازی به دلیل اینکه از گروه کم سن و سال تری در واقع زینفعان شروع میشه، یعنی بچه 3 سال به بالا، بچه 4 سال به بالا کم کم داره با موبایل و سایر دیوایس ها بازی میکنه، سایر دستگاه ها داره باشون بازی میکنه و درگیرش میشه، یه مفهوم اشتراکی بین همه اعضای خانواده است. یعنی اگر کسی نداره، ما تو سواد رسانه این رو نداریم و این خیلی نکته ظریفیه، اگر کسی نداشته باشه یه نفر باید بغلت داشته باشه. یعنی یه چیزیه که جزء شاید مهارت‌های خانواده محسوب بشه، چون شما وقتی که مثال عرض میکنم دیگه، وقتی سواد نداری قاعدتا نمیشینی روزنامه بخونی، پس مسئله‌ای برای سواد رسانه‌ای روزنامه نداری. وقتی که از یه سنی در واقع پایین تر باشی بعضی از برنامه رادیو رو نگاه نمی کنی، تو اینترنت که اصلا سواد نداشته باشی نمیتونی وارد بشی، ولی چون سواد در واقع مسئله بازی پیش از سواده، پیش از حتی بعض از زبان آموزیه، یعنی کسی که نمیتواند حرف بزند، یعنی شما یک بچه دو ساله دو سال و نیمه که نمیتواند حرف بزند بلده که بر اساس یه سری یادگیری های ابتدایی بره تو موبایل در واقع مادرش یک برنامه رو بیاره و باش نقاشی بکنه و همچی چیزی. به این خاطر سواد بازی میخوام بگم که شاید حتی پیش از سواد رسانه یک امر اشتراکی و یک رویه‌ای باشه که تو خانواده ها حتی اگر کسی یکی نداشته باشه باید اون یک والدی که در واقع تربیت کننده است و تحصیلگره و مربیه اون رو داشته باشه.
ولی آقای دکتر در واقع مادر پدرها باید سواد بازی رو داشته باشن تا مراقب باشن که بچه هاشون چه بازی هایی
رو همه یه مراتی رو باید داشته
باشن، یعنی که خود در واقع همه افراد باید.
حالا میگم آقای طاهری مثلا چجوری
سواد بازی رو باید به کودک آموزش بدیم؟ آقای دکتر طاهری
عرض به خدمتتون، ببینید سواد رسانه‌ای، یعنی اگر یه درآمدی به سوال اصلی شما داشته باشم، من تصورم اینه که سواد رسانه‌ای اساساً یک منظومه 40 تکه از دانش‌های راجع به همه رسانه هاست. یعنی ما اگر سواد رسانه‌ای رو در واقع متجسد بخوایم تصورش بکنیم که یه سری در واقع مفروضاتی داره، مبانی علمی داره، یه چیز زیادی دستگیرمون نخواهد شد. در واقع جذابیت حوزه سواد رسانه‌ای این هست که سعی میکنه مطالعه عمیق همه رسانه ها رو زیل چتر این عنوان گسترده خودش جمع بکنه. بنابراین حالا در نگاه بنده، من تصورم اینه که سواد بازی هم زیل اون چتر گسترده سواد رسانه قابل تعریفه، و وقتی ما از سواد رسانه صحبت میکنیم باز این اصطلاح و کلمه رسانه به نظرم داره نقش کلیدی ایفا میکنه. ما در واقع بس اینو در نظر بگیریم که رسانه توی 3 سطح مفهومی توی زبان عامیانه روزمره ما استفاده میشه. ما خیلی جاها به همین دستگاه گوشی موبایل خودمون میگیم رسانه. خب اینجا داریم در واقع به اون در واقع بعد تکنولوژی که رسانه اشاره میکنه. خیلی جاها به فیلم میگیم رسانه. اینجا داریم به ظرفیت‌های ارتباطی در واقع اون پدیده اشاره میکنیم. پس این میشه بعد دوم. این بعد دوم ظرفیت ارتباطیه. و خیلی جاها مثلا ما فرض بکنید به صدا و سیما هم میگیم رسانه. صدا و سیما یک سازمانه، یک نهاده، و این بعد سوم رسانه است. یعنی در واقع رسانه ها 3 سطح یا 3 بعد دارن: بعد تکنولوژی، بعد ظرفیت های ارتباطی و بعد نهادی. این در مورد همه رسانه ها هست، در مورد بازی هم صادقه. یعنی ما باید
سبوده میشه آقای دکتر یه بار دیگه بگم،
عرض کردم که در واقع بعد اول بعد تکنولوژیک هست، بعد دوم ظرفیت های ارتباطی و بعد سوم بعد نهادی. همه رسانه‌ها این سه بُعد رو دارن و ما وقتی از سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم انتظارمون اینه که سواد هر رسانه، حالا مثلا سواد فرض بکنید بازی، در واقع انتظارمون این هست که ما یک چیزهایی از تکنولوژی بازی بدانیم، یک چیزهایی از ظرفیت‌های ارتباطی بازی بدانیم که راجبش تو بخش قبلی صحبت‌ها حرف زدیم که اون نظام رویه‌ها و قواعد بازی و اینها جزء در واقع ظرفیت‌های ارتباطی بازی محسوب میشه و یک چیزهایی هم راجع به نهاد بازی و نهادهای مرتبط با بازی بدانیم که یکی از اون عمده نهادهای مرتبط با رسانه بازی اصلا خانواده ها هستن. در واقع خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی یک ذینفع اصلی هست توی صنعت بازی، به این معنا که خب بازی میتونه فرصت یک سرگرمی سازنده و یک اوقات فراغت مفید رو برای فرزندان توی خانواده ها فراهم بکنه. خب این یه فرصته، حالا این فرصت نباید تبدیل به تهدید بشه دیگه، تحت شرایطی ممکنه تبدیل به تهدید هم در واقع بشه، اما اصل و در واقع مبنا بر تبراست دیگه، ما اصل رو بر این می‌گذاریم که یک فرصته. حالا چجوری میتونیم این فرصت رو ازش استفاده بکنیم؟ همون میشه بحث سواد بازی، یعنی بایستی هم خانواده هم بازی کن چیزهایی راجع به تکنولوژی بازی ها بدونه، انواع تکنولوژی های مختلفی که الان از طریق اونها بازی میشه اینها رو باید بشناسن. من یه نکته ای
تو این رژیم مصرف هم
حتما بهش اشاره میکنم،
چون سواد بازی میدونید یعنی
دقیقا حتما هست. یعنی حالا میخوام این عرض بکنم، ببینید توی بحث تکنولوژی خیلی از در واقع صاحب نظران حوزه مطالعات بازی در دنیا یه چیزی که میگن، مثلا میگن خب اینا خودشون فرزند دارن و فلان و این حرفا، اینا میگن که آقا ما برای فرزندانمون اصلا اصراری نداریم آخرین تکنولوژی روز بازی ها رو تهیه بکنیم. ما نگاه میکنیم به در واقع سیر تاریخچه تکنولوژی که بازی ها و میبینیم مثلا بازی های ممکنه مال 10 سال پیش باشه تکنولوژیش، یا مثلا فرض کنید اون بازی هایی که با سنسورهای چشمی در واقع انجام شه، حالا قدیم بهش میگفتیم کینکت، در واقع خیلی از اونا اونو ترجیح میدن، میگن اون بازی ها مثلا تحرک بیشتری داره، در حالی که الان شاید گرافیکش با گرافیک بازی های در واقع امروز خیلی قابل قیاس نباشه به لحاظ در واقع اون آب و رنگ و ظاهر، ولی مثلا اون رو در واقع مفیدتر میدونن برای فرزند خودشون، تجربه مفیدتر میدونن. یا فرض بکنید که براشون مهمه که توی انتخاب بازی براشون مهمه که تکنولوژی که ازش برای بازی کردن استفاده میکنن فرصت مناسبی برای جمع شدن اعضای خانواده ایجاد بکنه و بازی کردن جمعی، بازی کردن خانوادگی رو فراهم بکنه. خب ممکنه حالا الزاما مثلا شما فرض بکنید PS5 ممکنه همچین در واقع امکانی در اختیار شما قرار نده، ولی کنسول های نسل های گذشته ممکنه بتونن این در واقع ظرفیت رو برای شما ایجاد بکنن. بنابراین شما
اشاره میکنید کدوم یکی از بازی ها این
ببینید
ظرفیت رو ایجاد میکنن؟ چون به هر حال شنونده یه برنامه پایش ممکنه که خانواده ها باشن و ما میتونیم مصداقی اشاره بکنیم که مثلا ما اگر بخوایم از تهدیدهایی که بازی های رایانه‌ای در به انزوا کشیدن افراد میتونن داشته باشن فرصت بسازیم، چون به هر حال یک انگار در مسیر بازی قرار گرفتن مثل همینطور که در مسیر تکنولوژی قرار گرفتن که ما امروز این گوشه اندروید که در اختیارمونه انگار که نمیتونیم ازشون اجتناب بکنیم، اجتناب ناپذیره، گویا در مسیر بازی قرار گرفتن هم یه جوری اجتناب ناپذیره. بنابراین به نظرم الان همین الان که اشاره کردیم فرصت خوبیه که شما اشاره کنیم، ما اگر بخوایم از تهدیدهای احتمالی بازی ها بکاهیم و فرصت هاش رو در نظر بگیریم، مثلا 10 سال گذشته نسل پیشتر بازی ها این بازی بوده. من ممنون میشم به صورت تخصصی شما اشاره به خود بازی هم بکنید.
چند تا نکته رو به ذهنم میرسه که خدمت، اولا توی حالا بحث های سوال رسانه که اولا
مثلا چه بازی هستش که اعضای خانواده بتونن با هم بازی بکنن؟
خیلی نکته مهم اینه که اولا خود خانواده ها باید منافع خودشون رو تعریف بکنن. ما یه سری چیز کلی رو میتونیم بگیم، مثلا اینکه جمعی بازی کردن خوبه، یا این امکان که پدر و مادر با فرزندانشون بتونن هم بازی بشن، یعنی بازی هایی باشه که به لحاظ حالا میزان پیچیدگی یا جذابیت های پیش برده بازی به طور همترازی هم برای فرزندان جالب باشه هم برای پدر مادرها والدین، این به نظر ما یک ارزشه به طور کلی. ما اینو مثلا تو سایت فهم بازی هم بسیار راجع به صحبت کردیم، سایت فهم بازی که در واقع زیر مجموعه خود بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای هست و اونجا در واقع کاری تولید محتوا میشه، بسیاری از این راهنمایی ها اونجا هست و من امیدوارم که والدین بتونن از اونجا استفاده بکنن. اما اگر این مفروضات کلی رو در نظر بگیریم، ما شاهد این هستیم که کنسول‌های قدیمی‌تری مثل کنسول وی هنوز در واقع میتونه این فرصت همبازی شدن والدین و فرزندان رو به شکل مفید و سازنده‌ای فراهم بکنه، بازی‌های مفرح و شادی که میتونه محیط خانواده رو تقویت بکنه. یا حالا توی کنسول‌های جدیدتر، در واقع ما کنسول نینتندو سویچ رو داریم. نینتندو سویچ بسیاری از بازی‌هایی که عرضه می‌کنه متناسب هستن برای کاربرانی که مثلا فرض کنید 4 نفر تا 6 نفر توی یک محیط واحد در واقع این بازی رو انجام بدن. و البته امکان آنلاینش هم هست، یعنی باز هم 4 نفر 6 نفر رو شما میتونید آنلاین دعوت بکنید یا 8 نفر آنلاین. مهارت‌های
بازی انقدر پیچیده نیست که مثلا مادر پدرها که به هر حال نسل 1003 نیستن دیگه، یه مقدار یعنی مهارت‌های این بازی انقدر پیچیده نیست که والدین بتونن با بچه‌هاشون بازی بکنن. و بعدم اون سنسورهای در واقع فعالیت جسمانی رو این بازی تعبیه کرده.
نه، این در واقع میتونیم بگیم نینتندو سویچ ویژگی رو نداره، یعنی کنسول جدید اصولا این ویژگی رو خیلی نداره، ولی همون کنسول وی و همطور در واقع ایکس باکسی که به کینکت وصل میشده، ایکس باکس قدیمی میشه، ایکس باکس وان کنونی نیست، ایکس باکس 360 میشه، ایکس باکس 360 که در واقع شما میتونستید از ابزار کینکت هم استفاده کنید، اون در واقع حالت تصویری رو داشت که شما میتونستید با تحرک مثلا یه بازی مثل والیبال انجام بدید یا تنیس انجام بدید. اونها به نظرم الان حداقل برای فضای خانواده مفیدترن. و همطور همچون که عرض کردم نینتندو سویچ بازی هایی داره که این بازی ها بازی هایی هستن که اصلا محتواش متناسب هست برای خانواده و اصلا میتونیم بگیم انتقال آموزه های تربیتی. خیلی بازی های اینجوری دارن. تو همون
نکته جالبی رو اشاره کردین آقای دکتر طاهری. اگه اجازه بدین ما ادامه بحث رو با آقای دکتر دهنادی داشته باشیم. ببخشید من شما رو دکتر میدونم و درس پس میدم، علارغم اینکه شما در واقع شکست نفسی فرمودین و اشاره کردیم اینکه هنوز از رساله دکتراتون دفاع نکردین، ولی امتحان جامعه رو که میدن دیگه دکتر میشن. زنده باشین.
من فقط در واقع وظیفه دارم سر موضوع بگم که
بزرگواری شما رو میرسونم.
خواهش میکنم.
دکترها بعضن باید دکترها باید درس پس بدن خدمت ایشون انقدر تبهر دارن. آقای دکتر دهنادی، قدیم ترها خیلی از آموزش هایی که راه و چاه زندگی رو به افراد آموزش میداد در قالب بازی اتفاق می افتاد. آقای دکتر طاهری اشاره کردن به این که بعضا همین الان هم در بازی های رایانه‌ای بازی هایی تعریف شده که صرفا جنبه سرگرمی ندارن و جنبه آموزشی دارن. اگر اشاره بفرمایید که در واقع امروز که بازی های وقت زیادی از افراد رو به خودشون اختصاص دادن، چه راهکاری رو میشه در واقع اتخاذ کرد، از چه تدابیری میشه استفاده کرد؟ اگر محبت بفرمایید توضیحاتی بدین در مورد این که اصلا بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای برای این مسئله چه تدابیری اندیشیده که بشه از بازی در قالب آموزش استفاده کرد.
خدمت شما عرض کنم که من قبل از اینکه حالا از موضوع بنیاد بخوام مطلبی را عرض کنم که حالا البته آقای طاهری فرمودن یکی از تدابیر بنیاد همون سایت فهم بازیه، توی حوزه آشنایی عمیق و دقیق با حوزه بازی‌های رایانه‌ای، تو حوزه انتخاب هم بنیاد یه سری تعمیراتی داشته مثل سایت چه بازیه که ردبندی سنی اینها رو میگه یا اینکه مجازن
آدرس سایت بنیاد رو میفهمه.
ببینید کل بنیاد یه سایتی داره، سایت مرکزی داره که بیشتر خبرهای بنیاد و اینهاست، ircg.ir، و بعد نهادهای تخصصیش مثل همین فهم بازی و چه بازی و مرکز تماس. مرکز تماس یه شماره 5 رقمی داره 58129 که هر کسی به صورت رایگان سوالی داشته باشه، آقا من یه بازی میخوام مثلا بچه‌م میخوام ریاضیش خوب بشه، یه بازی میخوام بچه‌م میخوام مهارت‌های اجتماعیش خوب بشه، ارتباطش با دیگران خوب بشه، یه بازی میخوام که چند نفری با هم بازی کنیم، حالا آقای دکتر بحث در واقع پلتفرما و اون دستگاه‌های خاص رو گفتن. تو همین ایام کرونا شما دقت بفرمایید واقعا بازی رایانی به فریاد خانواده‌های رسیده. ما یه موقعی درباره اینکه میگیم آقا بازی بعد از بازی بعد از بازی جیز از بازی نامطلوبه، واقعا نمیدونیم اگر تو این خونه های 40 متری اگر این قصه نبود، یعنی بازی رایانه ای نبود، تو این کرونا چه اتفاقی میافتاد؟ بچه‌های در حال بلوغ، بچه‌های بدون تحرک، بچه‌ای که کلاس نمیره، کسی رو نمیبینه، تک فرزند تو خونه، چه 5829 ما اونجا هم در واقع جواب تلفن های اینها رو میدیم و هم روانشناسمون نشسته اگر مشکلات تربیتی افراد دارن، بچه‌شون بیش از حد بازی میکنن یا مشکلات تصویری دیده که نباید میدیده و چیزهای این تیپی، در واقع پاسخگو هستن از ساعت 9 تا ساعت 4 و نیم.
در واقع مرکز ملی بازی رایانه‌ای داره تلاش میکنه که اگر احیانا تهدید احتمالی در مواجهه با بازی رایانه‌ای وجود داره تبدیل به فرصت بکنه.
تبدیل به فرصت بشه.
و اگر مردم مرکز رو بشناسن خیلی،
چون وقت فرمودن این وقتمون کمه، یه جمله هم عرض بکنم. ببینید این که ما میگیم که بازی نباید فقط برای سرگرمی باشه یا بازی غیر از سرگرمی چه چیزهایی رو داره، ما حداقل تو این جلسه اثبات شد که موضوع سرگرمی دریچه ایست در بازی برای انتقال مفاهیم خیلی جدی‌تر. حالا این که مثلا یه بازی، بله در دنیا بازی‌های آموزشی، بازی‌های جدی، بازی‌هایی که برای توانبخشی معلولین و سالمندان هستن، بازی‌هایی که برای در واقع آموزش‌های اجتماعی هستن، گیمیفیکیشن‌هایی که به درد مدیریت می‌خورن، اینها الان طراحی شدن دارن انجام میدن. ولی باز عرض می‌کنم این ماهیت سرگرمی داشتن یه جرمی برای بازی نیست. اساساً ما قراره که سرگرمی، به قول ویلدورانت میگه، ویلدورانت میگه که تمدن زایده اوقات فراغته. سرگرمی بازی، انبساط خاطر بازی قراره برای ما یه فرصتی ایجاد بکنه که دور از تکراریجات زندگی به چیزهای تازه‌ای هم فکر کنیم. قطعا این یه موضوع، حتی شما آب که مایه حیات هم از زیاد بخورید مریض میشین. قطعا اگر بر اساس آگاهی و علم انجام بشه میتونه خیلی مفید باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهنادی. خیلی متشکرم. شما شنونده برنامه پایش بودین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این برنامه در خدمت آقای دکتر آریان طاهری، دکترای علوم ارتباطات، و آقای دکتر محمد صادق دهنادی، دکترای مدیریت رسانه بودیم. راجع به سواد رسانه‌ای و سواد بازی‌های رسانه‌ای صحبت کردیم و گفتیم که سایت فهم بازی و سایت چه بازی این فرصت رو برای شما مخاطبین عزیز فراهم کرده که با بازی‌های رایانه‌ای و ساختار اون آشنا بشین. در صورتی که بخواید از مرکز ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص بازی‌ها مشاوره بگیرین، میتونین با شماره تماس 021-58-129 تماس بگیرین. در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه پایش رو از قسمت آرشیو دریافت کنید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
گرامی می داریم روز 26 مرداد ماه، روز بازگشت آزادگان سرفراز میهن اسلامی در سال 69 رو.
جنگ ناخواسته به شما ملت مسلمان ایران توسط کفار بعث عراق تحمیل شد. شما رزمندگان پیش قراول آمدید به میدانها برای نجات کشورت.
داخل آسایشگاه یا داخل تمام اردوگاه هاشی که دارم مثلا حجابتون رو حفظ کنید و بیایید که بتونم با تو مصاحبه.
He refused to talk to me because I'm a woman and I have no hijab. اجازه می دهید که من حجاب سر می کنم و شما جواب بدهید؟
اوکی.
حالا جواب بدهید. چند سال
دارید؟ 16 سال.
در خدمت یکی دیگه از اسرای اطفال ایرانی هستیم، محل اعزام و سنش رو می گه.
اصلا می خواه بگم حرف؟
صدا تو برام، من کلوف نکن.
چرا میزنی؟
افتاد چند سالته؟
با خدا 18 سال.
ای باور دارمش، بیا یک کار تو سیج میشه، کار تو سیج نشونه من بده.
من چی پرسیدم؟
من دروغ بگم؟
ها
من نمیتونم دروغ بگم.
وقت میگه چرا به من میگی بچه؟ من بچه‌ام.
نه پس من بچه‌ام.
از کدوم شهر هستید؟
اصفهان.
From اصفهان. عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به اردش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟
عقیده ما اسلام بود. خاطر اینکه اسلام در خطر بود و ما وظیفه خودمون رسیم که از اسلام خودمون دفاع کنیم.
در روز 26 مرداد ماه 1369 اولین گروه آزادگان ایرانی پس از سالها اسارت در زندانهای رژیم بعث صدام با ورود به کشور به جمع خانواده های خود بازگشتند.
مدت 10 سال در اسارت، مدت 8 سال و 1 ماه اسیر بودم.
بچه اهواز که در سال 59-7 در جاده اهواز آبادان اسیر شدم.
بالاخره به وطنم بازگشتم. ما قطره‌های جدا شده از این اقیانوس رو بالاخره به اقیانوس رسیدیم، چیزی که هیچ فکرش رو نمی‌کردیم. و اینو بگم که ملت ما رو شرمنده کردن، چون جدا استقبال گرمی از ما برقرار.
این آزادگان سرافراز از چند نقطه مرزی با تشریفات وارد کشور شدند و نخستین واکنش آنان بوسه بر خاک ایران و اشک شوق.
السلام عليك
يا السلام عليك يا ابا
يا ابا عبد يا صاحب الزمان
يا بقي يا الله هاجر ان شاء الله في مصيبه جت
آزين چشور شش که در خلق عالم
عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین
یه نفر وارد مسجد شد، گفت از نسل پیغمبرتون کی مونده؟ گفتن حسین ابن علی ابن علی طالب. اومد حسین جان من دیشب تو خواب جدتون رو دیدم، مسیحی بودم، به دست او مسلمون شدم، مسیح به من امر کرد به پیغمبر ایمان بیار، ایمان آوردم، اومدم تو بیداریم ایمانم رو عرضه بکنم. امام حسین فرمود یه مجلسی بگیرید. مجلس گرفتن، شهادتین جاری کرد، دارن صحبت میکنن، یه وقت در باز شد، علی اکبر وارد شد. چون نگاش به علی افتاد که به خدا این بود من دیشب تو خواب دیدم. امام حسین فرمودن اونی که دیشب تو خواب دیدی جد من پیغمبره، این پسر من علیه. ما وقتی مشتاق به دیدن پیغمبر بشیم میگیم علی جان پاشو چند قدم جلو ما را برو. امام حسین فرمود ای مرد، اگه یه جوان اینجوری داشته باشی، یه خار به کف پاش بده چه حالی پیدا میکنی؟ عرض کرد آقا به جان خودت قسم دق میکنم میبیرم. فرمود پس بشنو، این علیمو تو کربلا جلو چشم من،
ای ماه تابانم یاسین قرآنم خیمه پریشان شد یسو پریشانم، خرامان خرامان می روی سوی میدان، علی جان علی جان می بری از حرم جان.
امام حسین علیه السلام عمران اهل نفرین نبود، آزار خیلی دید نفرین نکرد، تک تک حبیب رو کشتن، مسلم ابن اوسجه رو کشتن، زهیر رو کشتن، بوری رو کشتن، نفرین نکرد. اما وقتی علی اکبر داشت میرفت، حسین حسین و علیه السلام. علی که داشت میرفت ابی عبدالله داد کشید، صدا زد وای خدا بکشه همتونو، عمر صد خدا بکشه، چه داغی میخوای به دل ما؟